سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV، ایرانیان فینانشل تایمز و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه ششم ماه جوان یا جون 2015 و 16 خرداد 1394. هر چقدر امروز میخوام راجع به اوضاع کلی جهان صحبت بکنم که واقعاً به کدام سو می رود. برای اینکه ما باید دائم در این فکر باشیم و بارها و بارها هم در این برنامه من راجع به این قضیه صحبت کردم. برای اینکه وظیفه انسانی ما اینه که دو چیز رو واقعاً از خطر نجات بدیم. یکی موجودات زنده، که بشر هم بخشی از موجودات زنده است، و یکی هم طبیعت که پایه اونه. در حقیقت طبیعت مادر و انسان پدر، و انسان روی طبیعت کار میکنه برای اینکه احتیاجاتش رو برطرف بکنه. ولی به هر حال ما با موجودات زنده و یا حتی با جمادات، ولی در درجه اول با موجودات زنده هم در یک سرزمین مشترک یا روی این کره خاکی با هم زندگی میکنیم و در نتیجه باید برای حفظ اونا هم عزیزان باید بدونن که تمام موادی که وجود داره، به ویژه مواد زنده روی این کره زمین، با هم روابط دیالکتیکی دارن. یعنی در واقع بین انسان و طبیعت، بین حیوانات و طبیعت، نوعی متابولیسم وجود داره. یعنی ما یه مقدار از طبیعت میگیریم، فرضاً از خاک استفاده میکنیم برای اینکه مواد غذاییمون رو تهیه بکنیم، ولی این در واقع یه مقدار از مواد غذایی و مواد به اصطلاح مفید زمین رو جذب میکنه و از بین میبره. و یا فرضاً باران و یا برف منبع آب آشامیدنیه، که آب در حقیقت به قول مثل عربی هست، میگه کل شیء من الماء حی، یعنی همه موجودات به خاطر آب زنده. بنابراین آب در واقع به اصطلاح منشأ زندگیه به یک معنا، و ما باید بده و بستان داشته باشیم با طبیعت. و از این جهت اگر این متابولیسم و یا این داد و ستدی که ما نسبت به طبیعت داریم به هم بخوره و بیش از آنچه که توانشو داشته باشه زمین و یا به اصطلاح مواد طبیعی توانشو داشته باشن که خودشون رو رینیو یا به اصطلاح تجدید سازمان بدن، این در نتیجه به اصطلاح منجر به این میشه که مواد واقعی طبیعت رو به نیستی میره و در نتیجه در حقیقت طبیعت به طرف نابودی میره. یک چیز رو بارها و بارها من راجبش صحبت کردم، ولی بازم لازمه به اصطلاح صحبت بشه، و اونم اینه که طبیعت و کره زمین تمام موادش محدوده. هم خاک مواد به اصطلاح نیوترینت یا به اصطلاح مواد غذاییش، به اصطلاح موادی که به اصطلاح میتونه غذا به وجود بیاره، گندم، جو، ذرت و غیره و غیره، بقولات رو به وجود بیاره، اینا همه محدوده. حتی هوای اطراف کره زمین ما فکر نکنیم که نامحدوده، اینا همه محدودن. آب محدوده، در حالی که نظام سرمایه‌داری طوریه که حد و مرز برای رشد نمیشناسه، و در نتیجه و به همین دلیل هم هست، شما حالا چند تا به اصطلاح مثال من بزنم، که تا قبل از انقلاب صنعتی یعنی اواخر قرن 18 واقعا کره زمین دست نخورده باقی مونده بوده، یعنی در واقع در حال سلامتی بوده. از زمان انقلاب صنعتی همین طور گرمای کره زمین بالا میره، دلیلش اینه که در انقلاب صنعتی ابتدا ما میدونیم زغال سنگ کشف میشه برای ایجاد انرژی، و بعدش هم ما میدونیم نفت و گاز و امثال هم، و اینا به خاطر پیشرفت صنایع و عرصه‌ای که تولیدات بسا فضای اطراف کره زمین رو به طرف گرمتر شدن میبرن، و این باید یک حد و حدودی داشته باشه. اگر حد و حدودی براش قائل نشیم، اونطوری که به اصلا نظام سرمایه‌داری قائل نمیشه، به طرف نابودی میره و در نتیجه حیات روی کره زمین به خطر میفته. این رو باید در نظر داشته باشیم. بنابراین میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که ما دائم باید در فکر دو چیز باشیم. یکی اینه که اگر سیستمی فقط بر پایه سود و منافع فردی و یا منافع فرضاً یه شرکت یا مؤسسه باشه، این هیچ حد و حدودی برای به اصطلاح منافعش به اصطلاح برای خودش قائل نیست، و در نتیجه این یکی از عواملیه که به طرف بربریت میتونه انسان رو ببره، و یکی دیگه هم عبارت از اینه که رشد بی‌محابایی که به اصطلاح هر جامعه ای یا به طور کلی نظام اگر بخواد رشد بی‌محابا بکنه، اینم طبیعت رو به طرف نیستی و نابودی میبره. خوشبختانه الان یک سلسله به اصطلاح مبارزات، یک سلسله عرصه‌ای که تمهیدات و انسان‌هایی پیدا شدن از نوع نائومی کلاین، این انسان بزرگ اهل کانادا که میدونیم کتابی راجع به محیط زیست نوشته که یکی از بهترین آثاره، و بعدش افرادی مثل گل آلپروویتز و دیگران و دیگران، اینا کوشش دارن میکنن که آگاهی توده‌های مردم رو بالا ببرن و در نتیجه خطراتی رو که متوجه هم طبیعت و هم جامعه بشری هست آگاه بکنن مردم رو نسبت به این چیزا، و این در واقع اون نور امیدی است که ما رو در واقع برامون تنها نور امیدیه که برامون وجود داره، وگرنه اینا به طور در حقیقت بی‌محابا دارن بشریت رو به طرف واقعا بربریت و طبیعت رو به طرف نابودی میبرن. این یک جنبه قضیه است، یعنی من راجع به طبیعت صحبت کردم، ولی جنبه دیگه عبارت از نابرابری هاست و آنچه که در جوامع میگذره. مثلا جامعه امریکا رو ما باید یه بررسی بکنیم که من اینجا بارها و بارها راجع به جامعه امریکا صحبت کردم که واقعا چطور 1% بالا چه ثروت هایی دارن و 90% پایین در چه شرایطی هستن. خود همین نابرابری، بی‌عدالتی کلی به اصطلاح آرزوهای اجتماعی به وجود میاره که اینا هم در واقع بخشی از بیماری‌هایی که نظام سرمایه‌داری به وجود میاره. بنابراین امروز من دلم میخواد از چند تا مقاله استفاده بکنم، چون معمولاً صحبتایی که من توی این برنامه دارم میخوام با مدرک و سند باشه. در واقع موقعی که من یه صحبتی میکنم فقط صحبت خودم نباشه، بلکه به حساب با مدرک و سند باشه. یکی از چیزایی که میخواستم نقل قول بکنم امروز از نیویورک تایمز 29 ماه مه توسط پال کروگمن نوشته شده. پال کروگمن عزیزان میدونن که هم جایزه نوبل اقتصاد چند سال پیش برد، هم استاد دانشگاه پرینستون بود، ولی الان در واقع فکر میکنم هنوزم در پرینستون درس میده، ولی معمولاً دو روز در هفته یک سرمقاله داره در نیویورک تایمز که به نظر من مقالاتش خوندنیه و لااقل جز اونایی که مخالف با این سیاست‌های نئولیبراله. در واقع پال کروگمن به همراه جوزف استیگلیتز، به همراه رابرت رایش و جیمز گالبریت، اینا اقتصاددونایی هستن که بیشتر تمایل به اقتصاد کینز دارن و در نتیجه لحن انتقادی به اقتصاد، به آنچه که در امریکا در حال حاضر و در سطح جهانی در حقیقت میگذره. بنابراین این نقل قولی میخواستم بکنم از پال کروگمن از 29 مه نیویورک تایمز. 30% از امریکاییان پایین 65 سال میگوین هیچ پسندازی برای دوران بازنشستگی ندارن. تصورشو بکنید که در کشوری مثل امریکا که ثروتمندترین کشور دنیاست، 30% از امریکاییان پایین 65، یعنی در واقع میشود گفت 120 میلیون انسان، 30% پایین 65 در حقیقت میشود گفت بین 100 تا 120 میلیون انسان هیچ گونه پسندازی برای دوران بازنشستگی ندارن، یعنی امنیتی برای خودشون نمیبینن، یعنی صندوق بازنشستگی فرضاً یا ندارن یا مقداری که توی صندوق بازنشستگیشون هست فوق العاده پایینه. این چه عوارضی میتونه داشته باشه؟ کلی عوارض اجتماعی میتونه داشته باشه. کسی که امنیت مالی نداشته باشه برای دوران بازنشستگیش نمیتونه آروم بگیره، واقعا چطور میتونه شب راحت بخوابه؟ و این چه اختلافات خانوادگی به وجود میاره، چه مقدار میتونه اعتیاد به وجود بیاره و سایر و افسردگی و امثال هم و امثال هم. و همین درصد، یعنی 30% میگوین که لااقل در یک سال گذشته از هر گونه خدمات پزشکی محروم بودن. چرا؟ چون که توان مالی مراجعه به دکتر نداشتن. تصور ناپذیر واقعا در ثروتمندترین کشور دنیا که اینه که آدم سرویس یا خدمات پزشکی داشته باشه، خدمات آموزشی داشته باشه، اینا جزء در حقیقت حق انسان هم و نه به عنوان یک امتیاز، اینا جزء حقوق اولیه انسان هم. 25% از همینا که زیر 65 سال هم، یعنی بگیم 100 میلیون، گفتن که در سال گذشته خود و اعضای خانوادهشون دچار سختی مالی بودن، یعنی مشکل داشتن که به اصطلاح فرضاً یه احتیاج داشتن به یه چیزی نتونستن بخرن، نمیتونن بیرون برن فرضاً رستوران، یا فرضاً نمیتونن تفریحی داشته باشن و غیره و غیره، و یا دچار به اصطلاح سختی شدن برای بچه هاشون نتونستن وسایل مدرسه بخرن فرضاً. از همه تکان دهنده تر آن که 47% یعنی نزدیک به 140 میلیون که توانایی تهیه 400 دلار برای پیشامدهای اضطراری، فرضاً ماشین یارو خراب بشه، لااقل 400 دلار خرج داره، نمیتونه 400 دلار، یا مریض بشه باید بره کلینیک و غیره و غیره، 400 دلار نداشتن و در صورت چنین پیشامدی مجبور شدن یا چیزی بفروشن و یا قرض بکنن، یعنی 400 دلار پس انداز نداشتن. آمارها تکان دهنده است ولی از زمان پال کروگمن داریم میشنویم و اون همینجوری الکی صحبت نمیکنه. بنابراین این یک وجه قضیه که میخواستم.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری میدهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نام نویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نام نویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسر جون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
نقل قول دیگه ای میخواستم بیارم از پال برکایت که این در Common Dreams اول جوان. 43% از افراد مریض امریکا به دلیل نداشتن قدرت مالی به دکتر نرفتن و یا دارو نخریدن. 43% از افراد مریض امریکا. و در سال 45,000 امریکایی در اثر عدم مراجعه به پزشک میمیرن. عزیزان، همینجا من چون تو برنامه پیام افغان امروز راجع به این قضیه صحبت کردم، من که این خبرها رو از زبان نیویورک تایمز و سایر نشریات امریکایی میخونم، هستن کسانی که میگن شما امریکایی ستیز هستید، امریکا ستیز هستید. ما از زبان خود اینا داریم میگیم. در حقیقت اونایی که این صحبت رو علیه ما میکنن اینه که خودشون واقعا دشمن مردم امریکا و دوست 1% بالان. اینو در این حال میخواستم به عزیزان عرض کرده باشم. نقل قول دیگه ای رو برای عزیزان بیارم از تام دیسپچ توسط یه انسان شریفی به نام تام انگلهارت در حقیقت اداره میشه و واقعا سایتیه که باید دیدش، بهش مراجعه کرد. خود تام انگلهارت از امریکایی های البته کلیمی هم هستش، من نمیدونستم، ولی از امریکایی های واقعا وطن دوسته و مرتب مقالاتش رو در تام دیسپچ میشه دید. 3 جون 2015. حالا ببینید طرف دیگه قضیه چجوریه. در سال 2014 درآمد مدیران سطح بالای انحصارات 373 برابر کارگران معمولی بود. 373 برابر. 35 سال پیش درآمد این مدیران 42 برابر کارگران بوده. نکته فوق العاده مهمه که ما ببینیم گرایش ها چطوره، برای که بحث بسیار بسیار مفصلی بوده از زمان خود مارکس. فرزن در کتاب کاپیتال مارکس بحثش اینه که گرایش عمومی نظام سرمایه اینه که تمرکز و تراکم سرمایه به وجود میاد، ثروتمندان ثروتمندتر میشن و فقرا فقیرتر. چند سال بعد یه نفر به اسم ادوارد برنشتین که در حقیقت جزء رؤسا و جزء گردانندگان حزب سوسیال دموکرات آلمان بود، در سال 1896 یعنی یک سال بعد از مرگ انگلس کتابی می‌نویسه زیر عنوان Evolutionary Socialism یا سوسیالیسم تدریجی. در اونجا مارکس رو مسخره می‌کنه، مارکس رو به چالش می‌گیره، بهش میگه حرفای مزخرف چیه؟ اتفاقا در آلمان طبقه متوسط فوق‌العاده گسترده‌تر شده از سابق، نه فقرا فقیرتر شدن، نه ثروتمندان ثروتمندتر شدن و غیره و غیره. یه مقدار آمار و ارقام هم میاد. اشکال ادوارد برنستین اینه که به طور مقطعی به قضیه نگاه میکنه، برای اینکه در اون زمانی که یعنی اواخر قرن 19، زمانیه که در واقع آلمان واقعا اصلا انقلاب صنعتی شو کرده، کشوری ثروتمند و طبقه متوسط گسترده ای داره، بنابراین برای اون زمان کاملا اصلا قابل فهم بوده صحبت‌های ادوارد برنشتین. حتی در خود امریکاش هم در اواخر قرن 19 یک طبقه متوسط فوق‌العاده گسترده‌ای داشت. یعنی در حقیقت بگیم نزدیک به 60% از مردم امریکا رو زمین کار می‌کردن، هر کدوم یک قطعه زمین داشتن. ولی مشکل اینه که دراز مدت رو ادوارد برنشتین ندیده، متوجه نشده که مارکس صحبت از دراز مدت می‌کنه. و الان ما شاهد و ناظر این قضیه هستیم که الان بسا آمارهای دیگه‌ای رو برای عزیزان میارم که ببینید چطور فقرا فقیرتر شدن و ثروتمندان ثروتمندتر. یکی از شواهدش همینه که مدیران سطح بالای کورپوریشن ها یا انحصارات که 35 سال پیش درآمدشون 42 برابر کارگر معمولی بوده، الان 373 برابر شده. اینقدر به اصطلاح شکاف افتاده بین مدیران سطح بالا و کارگران معمولی. حالا ببینید شهریه دانشگاه ها به طور سرسام‌آوری بالا رفته. اینا مال به اصطلاح طبقه متوسط و پایینه. شهریه که بره بالا، فقرا نمیتونن برن دانشگاه. از 1978 تا حال 1120% شهریه دانشگاه ها به اصطلاح افزایش پیدا کرد. 1120 یعنی 10 و خورده‌ای برابر شده. 2 دهه پیش 45% از دانشجویان نیاز به معامل تحصیلی داشتن، اکنون 70%. یعنی در حقیقت خانواده هاشو نمیتونن. من چند هفته پیش راجع به وضعیتی که دانشجوها موقع فارغ التحصیل میشن چه وضعیتی دارن، چقدر زیر بار قرضن، و بعدش کاری که گیر میارن اینقدر مزد و مزایاش پایینه که توان پرداخت این وام رو ندارن. به طور متوسط 30,000 دلار میره تا 120,000 دلار، ولی به طور متوسط 30,000 دلار. دانشجو به طور متوسط پس از فارغ التحصیل شدن 33,000 دلار وام دارن. بنابراین همه اینا رو عزیزان اگه بغل هم بذارن متوجه میشن. چند تا نقل قول دیگه میارم و هر شبت که اخیراً گزارشی از سازمان هر شبت که همکاری اقتصادی و توسعه، Organization of Economic Cooperation و Development OECD، کتاب 300 صفحه‌ای بیرون اومده که یک گزارشیه که هر چند سال به چند سال میدم. دلم میخواد، من چکیدش رو بیرون کشیدم، برای عزیزان بخشایش رو میخوام بخونم. در اکثر کشورها شکاف میان ثروتمندان و فقرا در عرض 30 سال اخیر در بالاترین سطح خود بوده است، به ویژه از زمانی که ریگان بر سر کار اومده. امروزه در کشورهای OECD درآمد 10% بالای جامعه نزدیک به 10 برابر 10% پایین جامعه است. ولی این مسئله فقط درآمد هاست. تمرکز ثروت بسیار فشرده تر و متراکم تر از درآمده. 10% بالای جامعه صاحب 50% از ثروت ها هستن. 50% بعدی که این می شود 60%، تقریبا بقیه ثروت ها در دستشونه، و 40% پایین فقط صاحب 3% ثروت ها هستن. حالا آمار دیگه ای رو من دارم که 40% پایین نه تنها ثروتی ندارن، واقعا زیر بار قرضن. یعنی در حقیقت ثروتشون منفیه به جای اینکه مثبت باشه. 40% پایین فقط صاحب 3% ثروت ها هستن. این جمعیت زیر بار قرضه و توانایی سرمایه گذاری برای ارتقاء توانایی های مادی و معنوی خودش رو نداره. یه نقل قول دیگه میارم که در سطح جهانی ببینیم چی داره میگذره. این رو من از یه سایت اینترنتی هست، dosomething.org. 11 واقعیت درباره فقر در سطح جهانی. نزدیک به نیمی از جمعیت جهان، یعنی بیش از 3 میلیارد نفر، با 2.5 دلار در روز زندگی می کنن. در واقع میشه گفت کمبود غذایی خواهند داشت. یعنی بچهشون کم وزن و کوتاه قد به دنیا میاد. بیش از 1.3 میلیارد نفر در فقر شدیدن. یعنی 1.25 دلار در روز. بزن اوضاع رو ببینن که حالا ببینید، ما در مقالات قبلی من راجع به کشورهای پیشرفته صحبت کردم. در جهان سوم ببینین چی میگذره. 2.1 میلیارد کودک در فقر زندگی میکنن و طبق آمار یونیسف روزی 22,000 کودک فقط از گرسنگی. ما میدونیم که تعداد بسیار زیادی هم در اثر بیماری‌های قابل علاج مثل مالاریا، مثل حصبه، مثل دیفتری، بیماری های اینجوری که در واقع در دهه 1960 بسیاری از این بیماری ها ریشه‌کن شده بودن. وضعیت افریقا واقعا داشت پیش میره. در عرض 40 سال اخیره که یک چنین گرایشی ما میبینیم. این نکته بسیار بسیار پراهمیتی. 3. 805 میلیون در سطح جهانی غذای کافی برای خوردن ندارن. یعنی نزدیک به 1 میلیارد نفر. 4. 750 میلیون نفر دسترسی به آب سالم ندارن. یعنی مریض میشن. از جوب و از برکه و از رودخونه و عزیزان در هند نگاه بکنن که میرن کنار رودخونه و ظرفشون رو پر میکنن و از اون آب میخورن. و 842 هزار نفر در سال به دلیل نداشتن بهداشت میمیرن. 5. در 2011 165 میلیون کودک پایین 5 سال رشد جسمی ناقص داشتن. خیلی آشکاره. موقعی که به مادر، موقعی که بچه در رحمه، غذا به اندازه کافی نرسه، در نتیجه طفل با وزن کم، با قد کوچکتر و ناقص به دنیا میاد و در اثر سوء تغذیه. 6. بیماری های قابل پیشگیری، بیماری هایی که صحبت کردیم که مثلا وبا و طاعون و عرصبت که مالاریا و دیفتری و اینا که واقعا یا واکسن براشون پیدا شده بود و مردم واکسینه می شدن در دهه 60 و 70 و یا به طور کلی ریشه‌کن شده بودن. آبله مثلا به طور کامل ریشه‌کن شده بود. بیماری های قابل پیشگیری چون اسهال و سینه پهلو جان 2 میلیون کودک را در سال می گیرد. 8. 1/4 مردم دنیا بدون برق زندگی می کنند. یعنی 1.6 میلیارد انسان. 9. 80% از مردم دنیا با کمتر از $10 در روز. این آمار عجیبیه به نظر من که 80% از مردم دنیا با کمتر از $10 در روز زندگی میکنن. $10 در روز فرضاً اونایی که در امریکا زندگی میکنن. $10 در روز چی کار میشه کرد؟ حالا فرضاً در هند یا جای دیگه ممکنه $10 یه پولی باشه. 80% از مردم دنیا با کمتر از $10 در روز زندگی میکنن. تصور ناپذیره. 10. در 1998 حساب شده که با، حالا ببینید چی کار میشه کرد. با 40 میلیارد دلار در سال میتوان آموزش اولیه، آب سالم و بهداشت، بهداشت خانوادگی و تغذیه را در کشورهای در حال توسعه تأمین کرد. با 40 میلیارد دلار. ببینید در جنگ عراق و در جنگ افغانستان چقدر اینا خرج کردن. 11. برنامه تغذیه جهانی میگوید فقرا گرسنه‌اند و گرسنگی آنها را در فقر نگه می‌دارد. این یک حلقه معیوب تشکیل می‌دهد. کسی که در فقر زندگی می‌کنه نه رشد کافی داره، نه حتی مغزش رشد کافی داره، نه می‌تونه کاری گیر بیاره، نه می‌تونه تحصیلی داشته باشه و در نتیجه این به اصطلاح باعث میشه که این تداوم پیدا بکنه. به هر حال من میخواستم با این نقل قولها یک سلسله مسائل جهان رو ما دائم باید فکر کنیم که چه بر سر مردم داره میره و چه بر سر طبیعت داره میره و ما چی کار میتونیم بکنیم. به نظر من همه ما باید دست به دست هم بدیم تا بتونیم در برابر این نظام به نظر من ضد انسان و انسان کش بتونیم مقاومت بکنیم و یه جامعه انسانی رو برقرار بکنیم. به این ترتیب وقت من تمامه و با عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روز عزیزان خوش.